امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کنار عزیزانتون ثانیه‌های خوبی رو سپری کنید. 11:30 از همراهید با رادیو ایران. اگر علاقه‌مند به مباحث علمی هستید دعوت می‌کنم در این لحظه رهاورد رو بشنوید.
رهاورد به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره دست پیدا کردن کشورمون ایران به دانش آبشیرین کنه حرارتی صحبت بکنیم. یه شرکت دانش بنیان در کشورمون تونسته به دانش تولید سیستم های آبشیرین کنه خورشیدی نسل جدید دست پیدا کنه. نمک زدایی و یا شیرین سازی آب فرایندیه که مواد معدنی از آب شور جدا میشن و حاصل اون آب شیرینی میشه که میتونه برای مصارف آب شور به انسان، آبیاری مزارع و باغات کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار بگیره. در فرایند شیرین سازی آب انرژی خیلی زیادی مصرف میشه. به خاطر همین هزینه انرژی بیشترین سهم هزینه های عملیاتی یک واحد آب شیرین کن رو داره. بنابراین تولید آب شیرین با کمترین مصرف انرژی خیلی مهمه. سیستم های تولید آب شیرین با استفاده از انرژی خورشید یکی از روش های کم هزینه برای تولید آب شیرینه. شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشیدی به دو دسته سیستم های حرارتی و غیر حرارتی تقسیم میشن. در روش غیر حرارتی از انرژی خورشید برای تولید جریان برق مورد نیاز پمپاژ آب به داخل سیستم که به وسیله صفحات خورشیدی تأمین میشه استفاده میکنن. اما در روش حرارتی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی از حرارت خورشید برای تبخیر و بعد از اون تقطیر آب به منظور شیرینسازی آب استفاده میشه. یک شرکت دانش بنیان در کشورمون تونسته به دانش تولید سیستم‌های آبشیرین کن خورشیدی نسل جدید دست پیدا کنه. این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته آبشیرین کن و همچنین مهندسی خلاء فعالیت داره که در حوزه آب و فناوری‌های جدید آبشیرین کن‌های حرارتی عملاً در داخل کشور پیشرو و طرح‌های مختلفی رو در دست اجرا داره. سیستم‌های ترکیبی هیبریدی خورشیدی به هیچ عنوان در داخل کشور وجود ندارن و در دنیا هم غیر از چند شرکت در کشورهای آلمان و آمریکا هیچ تولید کننده دیگه‌ای نداره. مناطق گرمسیر و مناطقی که درگیر بحران آب شیرین هستن معمولاً ظرفیت بسیار بالای انرژی خورشیدی دارن. این موضوع باعث میشه تا استفاده از انرژی خورشیدی برای تصفیه آب شور و تولید آب قابل شرب مورد استفاده قرار بگیره. سیستم به کار گرفته شده به وسیله شرکت تولیدی ایرانی سیستمی ترکیبی تولیدیه به نام ZLD این فناوری از تبخیر کننده برای جدا کردن املاح استفاده میکنه. در سیستم ZLD سه فناوری با هم ترکیب میشن. در ابتدا آب شور به تبخیر کننده وارد میشه و بعد از غلیظ شدن به شکل بلوری در میاد و ذرات جامد به صورت کریستال در آب غوطه ور میشن. سپس پساب خروجی وارد سانتریفیوژ میشه و بعد از اون نمک خشک با رطوبت بسیار پایین تولید میشه. نگهداری آسان از مزایای اصلی این سیستمه. قراره در زمینه دستگاه‌های آبشیرین‌کن حرارتی کار تولید بر روی محصولات این شرکت انجام بشه و تا پایان سال آینده اولین محموله صادراتی رو به کشورهای امارات متحده عربی، کنیا و آفریقای جنوبی ارسال کنیم. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه ماشین
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
یکی از بیماری‌های شایع کمخونیه که بسیاری باهاش درگیرن. خوبه بدونیم که تغذیه میتونه نقش بسزایی در جلوگیری از این بیماری داشته باشه. آقای دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در این مورد صحبت میکنن.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. در خدمتتون هستیم با یک موضوعات مرتبط با تغذیه و سلامت و بحث ضرورت استفاده از قلات و حبوبات در بحث کمخونی. همطور که میدونیم به حال کمخونی در واقع یکی از بیماری‌های شایع در کشور ما و در تمام دنیا هست، به ویژه کمخونی ناشی از فقر آهن. یادمون باشه به حال کمخونی به دلایل مختلف تغذیه و غیر تغذیه ممکنه پیش بیاد که یکی از بیماری‌های شایع کمخونی‌های تغذیه‌ای در واقع کمخونی ناشی از فقر آهن هست که معمولا افراد با شروع صحبت بحث کمخونی یاد گوشت و قرص آهن میفتن. ولی خب بعد نیست بدونید یک نکته تغذیه هم داشته باشید در کنار این بحث‌ها. استفاده از غلات و حبوبات خیس خورده و جوانه زده به علت که زیست دسترسی آهن در اون مواد غذایی بالا میره معمولا در افراد کم خون توصیه میشه. یاد اون باشه غلات و حبوبات به علت که آهن غیر هم داره میتونه برای افراد کم خون بسیار سودمند باشه. ولی خب به علت اینکه در کنار و در اطراف غلات و حبوبات فیبرهایی هست به نام تحت عنوان مواد یا تحت عنوان اسید فیتیک یا همون فیتات ها، در واقع فیتات یا اسید فیتیک معمولا یکی از مهمترین مهار کننده جذب آهن است. درنچه عزیزانی که از مشکل کم خونی رنج میبرن به دنبال اینکه حالا سعی کنن که مصرف منابع پروتئین حیوانی و گوشت قرمز رو بالا ببرن و یا در صورت ضرورت با مشورت پزشک قرص آهن رو مصرف کنن، حتما سعی کنن اگر غلات و حبوبات رو در طول روز استفاده میکنن حتما غلات و حبوبات به شکل خیس کرده و جوانه زده باشه. یادمون باشه معمولا توصیه میشه غلات در حد 2 تا 3 ساعت و حبوبات تا حدود نزدیک به 1 روز رو اگر در داخل آب خیس کنیم به علت فعال شدن آنزیم فیتاز باعث میشه که اسید فیتیک در این ترکیبات کاهش پیدا کنه و هنگامی که میزان اسید فیتیک در غلات و حبوبات کاهش پیدا میکنه در فرایند خیس کردن و جوانه زدن زیست دسترسی آهن در غذا معمولا بالا میره. پس انشالله در کنار مصرف منابع خوب پروتئین حیوانی و گوشت قرمز برای رفع کمخونی و استفاده از مکمل آهن سعی کنید این توصیه رو حتما یاد داشته باشید که غلات و حبوبات رو حتی المقدور به شکل خیس کرده و جوانه زده در برنامه غذای خودتون داشته باشید. انشالله این توصیه برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف شیر کمچرب روند پیری رو کند می‌کنه. نتیجه یک مطالعه نشون میده که روی آوردن به مصرف شیر کمچرب میتونه روند پیری رو آهسته کنه و به انسان کمک کنه تا زندگی طولانی‌تری داشته باشه. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه بریگم یانگ در آمریکا بر روی حدود 6000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشون میده که هر 1% افزایش در مصرف چربی شیر یا همون مصرف 2% چربی در مقابل 1% شیر 4 سال به سن بیولوژیکی بدن اضافه میکنه. محققان در این مطالعه سن DNA رو از روی طول تلومرها شناسایی کردن. تلومرها ترکیباتی در کروموزوم‌های انسان هستند که با افزایش سن کوتاه میشن. محققان معتقدند که چربی شیر پرچرب به سلول‌های فرد استرس وارد میکنه که باعث آسیب و مرگ بافت‌های بدن میشه. محققان در این مطالعه از داده‌های تحقیق ملی آزمایش سلامت و تغذیه و همچنین پرسشنامه‌های مربوط به 5834 نفر استفاده کردند. تقریبا نیمی از افراد این مطالعه روزانه شیر مصرف می‌کردند و 1/4 دیگه اونها دست کم هفته‌ای 1 بار شیر می‌نوشیدند. تنها کمتر از 1/3 از این افراد شیر کامل، 30% دیگه شیر 2% چربی، 10% شیر 1% چربی و 17% شیر بدون چربی مصرف می‌کردند و حدود 13% هم اصلا شیر گاو مصرف نمی‌کردند. این مطالعه به طور حیرت آوری نشون داده افرادی که هیچ گونه شیری مصرف نمی کردن تلومرهای کوتاه‌تری از بزرگسالانی داشتن که شیر کمچرب مصرف می کردن. به این معنی که این افراد سریع‌تر از افرادی که شیر کمچرب مصرف می کردن پیر شدن. همچنین محققان متوجه شدند که به ازای هر 1% افزایش در مصرف چربی شیر، تلومرها 69 جفت پایه در بزرگسالانی که در این مطالعه شرکت داشتند کوتاه‌تر بود که این میزان کوتاهی با افزایش 4 سال به سن بیولوژیکی برابره. از طرف دیگه هنگامی که محققان به آنالیز افرادی پرداختند که زیاد شیر مصرف می‌کردند، به صورت قابل توجهی متوجه شدند بزرگسالانی که شیر کامل مصرف می‌کردند، تلومرهایی داشتند که 145 مولکول کوتاه‌تر از تلومرهای افرادی بود که شیر بدون چربی مصرف می‌کردند که این میزان معادل سال‌ها افزایش سن بیولوژیکی این افراده. شیر حدود 2/3 چربی اشباع داره که تصور میشه باعث بروز التهاب در بدن شده و استرس اکسیداتیو رو در سلول‌ها بالاتر میبره. محققان خاطر نشان کردن به نظر میرسه که ارتباطی که میان چربی شیر و پیر شدن سلولی که در این مطالعه مشخص شده تا حدودی به علت افزایش التهاب و استرس اکسیداتیوی باشه که بر اثر افزایش مصرف چربی اشباع ایجاد میشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
برنامه رهاورد که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقتتون بخیر. در یکی از نمایشگاه های سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران هستیم. دور تا دور من آثاری هستند که بازسازی شدن. علوم از آثاری که اینجا هست به علوم قدیم برمیگرده که این آثار بازسازی شدن و بخش دیگر آثاری هستند که مربوط میشن به علوم نوین.
وسیله ژیروسکوپ نام داره. ژیروسکوپ یه وسیله مکانیکیه برای ایجاد در واقع تعادل، برای حفظ تعادل. معمولا توی صنعت ناوبری و یا کشتی و اینها یا حتی هواپیما و فضاپیمایی که ساخته میشه از ژیروسکوپ مکانیکی استفاده میکنن برای حفظ تعادل. مثالی که من براتون میتونم بزنم، موتور جی پی ها رو دیدید سر پیچ در واقع موتور سوار موتور رو میچرخونه و کاملا منحنی میکنه، انحنا بهش میده و موقعی که پیچ رو رد میکنه موتور خیلی سریع دوباره به حالت اولش برمیگرده. دلیل اینکه سری برمیگره کار همون ژیروسکوپه. در واقع اون انحنایی که میده موتور سوار ایجاد میکنه، ولی اون برگشت سری کار ژیروسکوپه. و یا حتی تو صنعت خودرو از ژیروسکوپ استفاده میکنن، موقعی که در واقع راننده میخواد یک پیچ رو بگذرونه، ژیروسکوپ متوجه میشه که این میزان انحراف برای یک پیچ معمولی نیست. مسلماً اون راننده خوابش برده که این انحراف ایجاد شده. ژیروسکوپ فعال میشه به صورت اتوماتیک و ماشین به حالت اولیه خودش برمیگردونه. ما اینو طراحی کردیم تا مفهوم در واقع
ژیروسکوپ
قالب یه چای ساز در واقع کارکرد ژیروسکوپ رو توضیح بدیم. موتور ژیروسکوپ که در همون قسمت پایینی چای ساز قرار داره، یعنی در واقع همین چرخ دنده، نیروی اولیه رو وارد میکنه به چرخ دنده دوم و چرخ دنده دوم رو باعث چرخش در واقع چرخ دنده دوم میشه. چرخش در واقع چرخ دنده دوم باعث ایجاد تعادل میشه، یعنی خود چرخش باعث ایجاد تعادل. شما اینو دستتون بگیرید، مچ دستتون رو بچرخونید، حالت در واقع محور تعادل این دستگاه در این راستاست و شما وقتی این رو در واقع نیرو بهش وارد میکنی که از
خودش میمونه در واقع هیچ وقت تعادلش خارج نمیشه. ولی اون ژیروسکوپی که موتور سواره انجام میده، حلزونی گوش در واقع این کارو میکنه. دقیقاً، یعنی
فرض کنید که
خدایی
دقیقاً توی گوشی تلفن همراه شما هم ژیروسکوپ به کار برده شده، گوشی خیلی سریع در واقع صفحش میچرخه و به حالت تعادل خودش میرسه.
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم،
یک دانشپز که قرار مطالب علمی رو یه جوری براتون بپزه که نه تنها سر دلی کسی نمونه، کسی ریفلاکس معده بهش دست نده، کسی ترش نکنه، بلکه همه تان رو هضم بکنن، حتی اگه اون مطلب علمی مربوط به این باشه که آیا ربات ها از ما پیشی میگیرن یا نه. بله، خیلی از ما فکر میکنیم که ربات ها مگه میشه آخر رو دست ما بزنن. نه خیر، پاسخ یک چیز دیگه است. ربات ها میتونن از ما پیشی بگیرن و رو دست ما بزنن. این جمله من خودم رو یاد این عبارت قشنگ انداختش که وای به حال استادی که شاگردش از خودش بهتر نشه. حالا حسابش رو بکنید، وای به حال انسانهایی که ربات رو میسازن و ربات ازشون بهتر نشه. خب خدا رو شکر این وای به حال اتفاق نمیفته، برای اینکه ربات ها از ما پیشی خواهند گرفت و امروز تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی قدرتی رو ایجاد کرده در فضای ساخت ربات ها که اونها از ما جلو میافتن. اما چیکار میشه کرد که ما ازشون عقب نیافتیم؟ آقای جین ما که یک کارآفرین هستش متعلق به سرزمین بزرگ و پهناور چین و یک کسب و کار اینترنتی بزرگی داره که بسیاری از تاجران ما از اون هم استفاده میکنن، از اون کسب و کار، برگشته گفته که تا سال 2030، یعنی کمتر از 12 سال دیگه 800 میلیون شغل توسط همین ربات هایی که از ما پیشی میگیرن اشغال میشه. حالا دیگه شغلا چی هستن بماند. اما خبر خوشحال کننده جین ما این بوده که اگه شما میخوای عقب نیفتی، کافیه تمرکز بکنی روی اون بخشی از مهارت های انسانیت که تو رو متمایز میکنه از ربات. حالا اون چی هستش؟ اولیش و شاید بگم آخریش، مهارت کار گروهی و کار تیمی هستش. این چیزی هستش که اگه در ما انسان‌ها فراهم بشه و ما بتونیم مهارت رو در خودمون پرورش بدیم، میتونیم امیدوار به این باشیم که ربات‌ها رقیب سرسختی برامون نشن. حالا اینکه دومی و سومی و چهارمی چی هستش به جای خودش باقی بمونه، ولی مهمترینش همین هستش که ما بگیم میتونیم کار گروهی و کار تیمی رو به شکلی همدلانه انجام بدیم. این همدلی باز جزو ویژگی هایی هستش که آقای جین ما بهش اشاره کردن و گفتن که انسان ها اگه این خصیصه های انسانی خودشون رو نگه دارن، این امکان میتونه به وجود بیادش که ما از ربات ها جلو بیافتیم. خانم ها آقایان، امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. تا بخشی دیگر، فعلا خدافظ.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که صندوق نوآوری اجتماعی در کشور راه اندازی میشه. عضوی از عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از راه اندازی صندوق نوآوری اجتماعی خبر داده و گفته که هدف این صندوق حمایت از نوآوران و رسیدن به محصول اولیه و توسعه کسب و کارهای نوآورانه در عرصه تأثیر اجتماعیه. به عبارت دیگه نوآوری اجتماعی کسب و کارهای نوآورانه‌ای که تأثیر اجتماعی بیشتری نسبت به کسب و کارهای دیگه داره. محمد صادق خیاطیان یزدی صندوق نوآوری و شکوفایی رو یک نهاد مالی برای توسعه نوآوری و فناوری در کشور معرفی کرده و گفته که صندوق نوآوری برای ورود به عرصه نوآوری اجتماعی دو تا هدف رو دنبال می‌کنه که شامل حل مسائل اجتماعی به کمک نوآوری و تأمین مالی این کسب و کارها با جلب مشارکت مردمیه. 4 ابزار مختلف برای حمایت از اکوسیستم نوآوری در نظر گرفته شده که شامل اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای ضمانت‌نامه برای شرکت‌هایی که قصد دارن در مناقصه‌ها شرکت کنند، توانمندسازی و سرمایه‌گذاریه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که برج فناوری رویان برای حمایت از تجاری‌سازی محصولات حوزه سلول بنیادی افتتاح شده. این برج 5 طبقه است که اولین طبقه محل استقرار شرکت‌ها و دفاتر هسته‌های فناوره. طبقه دوم مربوط به بحث‌های مدیریتی و مشاوره‌ای و طبقات دیگه محل استقرار شرکت‌های بالغه. این برج برای 25 شرکت دانش بنیان به هسته فناور ظرفیت داره، اما در حال حاضر 15 شرکت دانش بنیان در برج فناوری رویان مستقر شدن. شرایط استقرار بر اساس آیین‌نامه‌ای که طبق اون شرکت‌های نوپا و دانش بنیان طی مدت زمان مشخص میتونن از حمایت‌های این برج برخوردار بشن. شرکت‌ها بسته به نوع فعالیتشون در این برج مورد حمایت قرار می‌گیرن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره آسانسازی تجاری کردن طرح‌های نوآورانه نانوست. ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه محصولات نوآورانه برنامه‌ای با عنوان نانو مچ طراحی کرده که سرعت بخشیدن در تجاری سازی محصولات نانو و حمایت از فناوران و شرکت‌های نوپا از اهداف اونه. در این برنامه 4 بسته حمایتی تعریف شده که شامل بسته های تسهیلات، خدمات، مشاوره و آموزشه. فناوران متناسب با نیاز خودشون میتونن از این بسته ها استفاده کنن. البته این نیاز به وسیله نانو مچ با توجه به شناختی که از سطح هر فناوری و روند پیشرفت اون وجود داره و بر حسب زمان و شرایط جاری تشخیص داده میشه و خدمت مورد نظر در اختیار فناور قرار میگیره. در نانومچ تلاش شده تا در قالب یک برنامه دائمی بشه آموزش‌ها و زیرساخت‌های لازم رو در اختیار تیم‌ها قرار داد و این محصولات رو به صنعت و بازار رسوند.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
بشنویم. به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به فرمانده تیپ حضرت عبدالعظیم شهرستان ری، شهید حاج کاظم نجفی رستگار، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدایی که آفتاب لطف و ابر رحمتش همیشه بر سر ماست. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. در دومین خانه تقویم بهمن ماه باز هم با ما هستید در به افق آفتاب رادیو ایران. خیلی متشکرم. در لحظه های نزدیک به لحظه بانگ نماز در نیم روز تهران، نسیم خوشی از سمت و سوی قبله گونه های همه ما رو نوازش میده. و دل بیقرار و در انتظار خلوت با حضرت یار. همه اینهایی رو که عرض کردم خدمتتون، یعنی لحظه های خوش راز و نیاز نزدیکه. درود بر شما، سلام بر شما و سپاس از شما که در این لحظه های ملکوتی همراه برنامه به افق آفتاب هستید.